آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام به محضر گرانقدر شنونده های عزیز و ارجمند، یاران صمیمی، دوستان، عزیزان، امراهان. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما امراهان گرانقدر با گفتارهای رادیو تاجیکی در جمعه 21 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 30 شوال سال 1442 هجری قمری و 11 جون سال 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، در شب ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها قرار داریم. تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. دوستان عزیز، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، امروهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به گفتارهای رادیو تاجیکی دوستان عزیز شنونده خوش آمدید. بهترین ها را برایتان آرزو می کنیم. میلاد با برکت حضرت معصومه سلام الله علیها را یک بار دیگر خدمت شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می کنیم و آغاز برنامه های رادیو تاجیکی را مزین می سازیم به روایتی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ایشان فرمودند بدترین مردم کسی است که به وسیله دین از دنیا بهرمند شود. برنامه امشب ما بخش سیاسی، تکرار برنامه گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی و تکرار ارمغان موسیقی. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار ایران امروز است. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. درود بر شما. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدارهای رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سغد. کمک مالی به خانواده های کم بضاعت در تاجیکستان. و وزیر خارجه چین: برداشتن تحریم های ایران اولین چیزی است که آمریکا باید انجام دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع اخبار این ساعت جلب میکنم. در دومین روزی سفر شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان و به همراه امام علی رحمان همتای تاجیکستانی خود در ولایت سغد از چند مرکز صنعتی و تولیدی، باغ مرکزی ناحیه بابوجان غفوروف و سد نیروگاه برق آبی قیراقوم بازدید و با روشنفکران و فرهنگیان این منطقه دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان هنگام بازدید از سد نیروگاه برق آبی قیراقوم به شوکت مرزایف توضیح داد که این مخزن با ذخیره 3 میلیارد و 413 میلیون متر مکعب آب مورد نیاز بخش‌های کشاورزی ازبکستان و قرقیزستان در تامین برق شمالی تاجیکستان نیز سهم زیاد دارد. هنگام بازدید رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان از شرکت قالی‌بافی قیراقوم نیز تاکید شد که این مرکز صنعتی در 5 ماه سال جاری 957900 متر مربع انواع فرش تولید کرده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل نزدیک به 60% بیشتر می باشد. امام علی رحمان و شوکت مرزایف همچنین از باغ مرکزی نوای بابوجان غفروف که در مساحت 631 هکتار تأسیس شده است بازدید کردند. آنها در دیدار با روشنفکران و فرهنگیان ولایت سغد با اشاره به دوستی دیرینه مردمان دو کشور بر ضرورت حفظ روابط همه‌جانبه میان تاجیکستان و ازبکستان تاکید کردند. شوکت مرزایف رئیس جمهوری تاجیکستان که از روز پنجشنبه 10 ایون برای انجام سفر رسمی به تاجیکستان آمده بود، با بدرقه امام علی رحمان روز 11 ایون خوجند را به مقصد تاشکند ترک کرد. وزیر انرژی ازبکستان از ساخت دو نیروگاه برق‌آبی برای رودخانه زرافشان در شمال تاجیکستان خبر داد. علیشر سلطانوف گفته است که نیروگاه نخست با ظرفیت تولید 800 میلیون کیلووات ساعت برق در سال در منطقه یومان در ناحیه عینی با خرج 282 میلیون دلار ساخته می شود. همچنین ساخت نیروگاه دوم با ظرفیت تولید 800 میلیون کیلووات ساعت برق در سال در منطقه فون در ناحیه عینی با خرج 270 میلیون دلار برنامه ریزی شده است. رودخانه زرافشان به طول 877 کیلومتر آب مورد نیاز شمال تاجیکستان و ولایت های سمرقند و بخارای ازبکستان را تامین می کند. بخش عمده سرمایه گذاری مالی برای ساخت این نیروگاه را حکومت ازبکستان تامین خواهد کرد. با گفته وزیر انرژی ازبکستان با ساخت این دو نیروگاه زمینه انتقال برق از تاجیکستان به ازبکستان فراهم می‌گردد. به خانواده های کم بضاعت در تاجیکستان یاری مالی پرداخت می‌شود. با گزارش وزارت مالی تاجیکستان بر اساس این طرح وزیر مالی این کشور در مجلس نمایندگان این جمهوری مطرح کرد، به هر خانواده کم برخوردار در تاجیکستان 500 سومانی پرداخت می شود. فیضالدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح به مجلس نمایندگان این کشور گفت بانک جهانی حدود 21 میلیون دلار برای اجرای این طرح به تاجیکستان کمک رایگان اختصاص می دهد. و افزود بر اساس امور 165 هزار خانواده بی‌بضاعت در تاجیکستان زندگی میکنند که نیازمند حمایت مالی میباشند. وزیر مالی تاجیکستان همچنین تاکید کرد این مبلغ به خانواده های فقیره که کودکان زیر 7 سال دارند یا دارای معلولان زیر 18 سال میباشند پرداخت خواهد شد. فیضالدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان در ادامه افزود این مبلغ به زنان سرپرست خانواده که فرزند زیر 16 سال دارند نیز پرداخت میشود. این دومین بار پس از گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان است که با کمک نهادهای مالی بین المللی بخصوص بانک جهانی به خانواده های کم بضاعت این کشور یاری مالی رسانده می شود. تعدادی از زنان تاجیک در اردوگاه الحول سوریه از رئیس جمهوری این کشور خواستند که هرچی زودتر آنها را به کشورشون بازگردانند. این زنان همسران اعضای تاجیکستانی گروه داعش می باشند که در جنگ های سوریه کشته شدند. این زنان در نامه برای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نوشتند بدون اطلاع همسرانشان به سوریه آمدند و بیش از 3 سال است که پس از شکست گروه داعش در این اردوگاه همراه با فرزندان خود زندگی می کنند. کارشناسان تعداد زنان و کودکان تاجیکستانی در اردوگاه الحول سوریه را حدود 60 نفر اعلام کردند. همسران جنگجان تاجیکی کشته شده عضو داعش در این نامه به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وضعیت ناگوار خود و فرزندانشان در اردوگاه الحول اظهار نگرانی کردند. این اردوگاه تحت کنترل نیروهای کردی سوری می باشد. زنان تاجیک در این نامه نوشتند ما مشتاقانه منتظر بازگشت به خانه های خود هستیم و میهن خود را بیش از هر جای دیگر دوست داریم و می شناسیم. و ما نمیخواهیم فرزندانمون آینده بدی در این ملک داشته باشند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفته است که تلاش میکند تا 500 زن و کودک تاجیک را از این اردوگاه به تاجیکستان بازگرداند. امام علی رحمان در سخنرانی ماه اپریل امسال در ناحیه اصفره وعده داده بود که زنان و کودکان محبوس در پناهگاه های سوریه را به کشورشان بازگرداند. از سوی دیگر زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت که مسئولیت بازگرداندن زنان و کودکان تاجیک را از سوریه و عراق به تاجیکستان بر عهده دارد 10 ایون تاکید کرد که این موضوع هنوز در دستور کار است و سفارت به تلاش‌های خود برای بازگرداندن این افراد ادامه میدهد و افزود این وظیفه حتما انجام خواهد شد. مقامات سازمان ملل متحد نیز وضعیت زنان و کودکان در اردوگاه الحول سوریه را وحشتناک خواندند و از دولت ها خواستند تا شهروندان خود را هر چه زودتر از این اردوگاه خارج کنند. در این اردوگاه بیش از 10,000 نفر از اتباع کشورهای مختلف اسکان داشتند. اردوگاه الحول در اطراف جنوبی شهر الحسکه در شمال سوریه و نزدیک مرزهای این کشور با عراق واقع شده است و محل امن برای فراریان و بازداشتگان از گروه تروریست تکفیری داعش به ویژه زنان و کودکان به حساب میاد. این اردوگاه شامل 130 خانه است که حدود 200 خانواده را در خود جای داده و همچنین شامل زندانهای وابسته به نیروهای دموکراتیک کرد سوریه نیز محسوب می شود. حدود 74,000 نفر از جمله 31,000 سوری، 32,000 عراقی و 11,000 اروپایی که تعداد زیادی از آنها زن و کودک هستند در این اردوگاه نگهداری می شوند. دو سوم این کودکان زیر 18 سال و بیش از نیمی از آنها زیر 12 سال می باشند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 124 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در مدت 24 ساعتی گذشته، تعداد عمومی جان باختگان این بیماری در ایران به 81,796 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد که از روز پنجشنبه تا جمعه 11 ایون و بر اساس معیارهای خطی تشخیصی 9,966 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1,327 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران اکنون به 3,013,078 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 2,624,802 نفر از این بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 175 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و بیش از 3,789,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به این بیماری در دنیا جان خود را از دست دادند. سخنگوی ستاد انتخابات ایران اعلام کرد اقدام دولت کانادا در همراه کاری نکردن برای برگزاری انتخابات رئیس جمهوری برای ایرانیان مقیم کانادا خلاف حقوق بین الملل. سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات ایران با اشاره به همراهی نکردن دولت کانادا در برگزاری مستقیم انتخابات رئیس جمهوری دوره 13 ایران در خاک کانادا گفت موضوع برگزاری انتخابات از طریق نمایندگی دائم ایران در نیویورک در تماس با سفیر کانادا در سازمان ملل متحد پیگیری شد. موسوی افزود تا کنون پاسخی در خور و لازم از سوی دولت کانادا در راستای برگزاری انتخابات مستقیم رئیس جمهوری ایران در خاک کانادا دریافت نشده است. سخنگوی استاد انتخابات ایران همچنین گفت با توجه به محدودیت زمانی باقی مانده و نبودن امکان اعزام عاملهای اجرایی از سوی وزارت امور خارجه ایران، امکان برگزاری انتخابات به صورت مستقیم فعلا فراهم نشده است. موسوی همچنین گفت با هماهنگی های استاد انتخابات خارج از کشور مستقر در وزارت خارجه با دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن هم اکنون پیشبینی لازم برای حضور ایرانیان مقیم کانادا در یکی از شهرهای مرزی آمریکا نزدیک به مرز کانادا انجام شده است. سخنگوی استاد انتخابات ایران تاکید کرد با تدبیرهای اندیشیده شده از سوی همکاران پرتلاش در وزارت امور خارجه ایران، رأی‌گیری از شهروندان ایرانی مقیم در کانادا انجام خواهد شد. سومین دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران 28 خرداد ماه 18 ایون برگزار می شود. وزیر خارجه چین با تاکید بر لزوم افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن برجام به مسیر اصلش، اقدامات زورگویانه آمریکا را سرچشمه اصلی مشکلات بر سر برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرد. وانگی وزیر خارجه چین روز جمعه بر ضرورت رفع تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. وانگی طی سخنرانی آنلاین در کنفرانس خلیج صلح در ژنو گفت اقدامات زورگانه و قلدر مآبی‌های یکجانبه آمریکا سرچشمه اصلی مشکلات بر سر برنامه هسته‌ای ایران میباشد. طی بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه چین و ضمن تاکید بر لزوم افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن برجام به مسیر اصلی این برنامه توضیح داد، برای بازگشت به برجام برداشتن تحریم‌های ایران اولین چیزی است که طبیعتاً آمریکا باید انجام دهد. وزیر خارجه چین همچنین افزود همزمان که مذاکرات برای اثرگیری عهده‌داری‌های ذیل توافق هسته‌ای توسط ایالات متحده و ایران در قدم آخر قرار دارد، طرف‌های درگیر باید هر چه زودتر تصمیم سیاسی خود را بگیرند و تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن برجام به مسیر اصلی را دو برابر کنند. وانگی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص وضعیت امنیتی منطقه خلیج فارس نیز اظهار داشت. چین پیشنهاد می‌دهد تا یک بستر گفتگوی چند جانبه برای امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس ایجاد شود و چارچوب قدم به قدم برای امنیت فراگیر، پایدار، جمعی و از طریق همکاری در خاورمیانه تشکیل گردد. حضور شرکت‌های ایرانی در دو نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و کشاورزی در جمهوری آذربایجان با استقبال بازدیدکنندگان و فعالان عرصه کشاورزی این کشور همراه شده است. در گزارش همکارمان غاسی از باکو، شما به ترتیب صدای سید عباس موسوی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، سرمایه‌گذار خارجی مهندس جلیل هاشمی رئیس هیئت مدیره شرکت ایرانی را خواهید شنید.
حضور فعال شرکت‌های ایرانی در دو نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنایع غذایی و ادوات کشاورزی کاسپیان اگرو در جمهوری آذربایجان در این دو نمایشگاه همزمان در باکو برگزار می شود، ماشین‌آلات نوین در بخش تولید محصولات زراعی دامی همچنین صنعت غذایی به نمایش گذاشته شده است.
خوشبختانه دو تا از شرکت‌های بزرگ و معتبر کشور ما چه در زمینه تولید تجهیزات کشاورزی از جمله تراکتور که اینجا در حال سرمایه گذاری هستند و انشالله تولید اینجا را خواهند انداخت و همینطور آبیاری قطره‌ای هست دارن که در مناطق آزاد شده قره‌باغ هم فعالیت خودشون رو گسترش بدن.
دو شرکت ایرانی حاضر در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعتی کشاورزی را به نمایش گذاشتند که مورد استقبال بازدیدکنندگان و فعالان عرصه کشاورزی قرار گرفته است.
اونجدان در ایران محصولاری نمرخلانموشتق.
چند سالی است که با شرکت‌های ایرانی در زمینه ابزارآلات کشاورزی مبادله تجاری زیادی داریم. شرکت ما به دلیل کیفیت و قیمت مناسب محصولات ایرانی مایل به همکاری بیشتری است. الان هم برای عقد قرارداد آمده ایم.
بیش از 230 شرکت بین‌المللی از 28 کشور جهان در این نمایشگاه محصولات خود را به نمایش گذاشتند.
انواع تراکتور و ادوات کشاورزی رو در کشور آذربایجان تولید و مونتاژ و عرضه می‌کنیم. با صنعتگران ایرانی، قطعه‌سازان ایرانی و همچنین شرکت‌های بین‌المللی از کشورهای آلمان و چین و هندوستان همکاری داریم.
750 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان با 4 گذرگاه فعال مرزی فرصت خوبی برای صادرکنندگان کشورمان است. محصولات و ادوات کشاورزی سهم زیادی از صادرات کشورمان را به جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای قفقاز به خود اختصاص داده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
100 شرکتی ایرانی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی یروان پایتخت ارمنستان گرد هم آمدند تا طی روزهای آینده تبلیغات ایران را و بازدیدکنندگان ارمنستانی عرضه و معرفی کنند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان جورج ابراهیمی از یروان ارمنستان.
100 شرکت ایرانی در زیر سقف محل دائمی نمایشگاه‌های ایروان گرد هم آمدند تا طی 4 روز تولیدات ایرانی را به بازدیدکنندگان ارمنستانی معرفی کنند. شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران برگزار کننده این نمایشگاه است.
خوشبختانه استقبال بسیار عالی از این نمایشگاه شده و ما شاهد عرضه توانمندی‌های کشورمون در قالب این شرکت هستیم.
صنعت ساختمان، ماشین‌سازی، خدمات فنی و مهندسی، آب و برق و انرژی، صنایع بهداشتی، کشاورزی و مواد غذایی از بخش‌های این نمایشگاه هستند.
بیشتر هدف ما رو بحث حوزه مواد غذایی و محصولات کشاورزی مثل سبزیجات و میوه‌جات برای بازار ارمنستان هستش.
گفتگوها و مذاکرات بین نمایندگان شرکت‌های ایرانی و ارمنستانی در نخستین ساعات افتتاح نمایشگاه ایروان از آغاز همکاری‌های جدید بین آنها حکایت دارد.
این نمایشگاه بخش کوچکی از ظرفیت‌های صنعتی ایران را به نمایش می‌گذارد. ما با شناخت از ظرفیت‌های یکدیگر می‌توانیم همکاری‌های نتیجه بخشتری را داشته باشیم.
بسیاری از شرکت‌های ایرانی با هدف توسعه فعالیت در بازار ارمنستان و همچنین بازار بزرگ اتحادیه اوراسیا که ارمنستان یکی از اعضای آن است، در نمایشگاه اختصاصی ایران در ایروان حضور دارند. حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان سالانه حدود 400 میلیون دلاره که دو کشور مصممند این میزان را تا 1 میلیارد دلار افزایش بدن. بر این اساس برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران میتونه نقش بسیار موثری ایفا بکنه در جهت شناساندن ظرفیت‌های اقتصادی تجاری کشور ما به تجار و شرکت‌های ارمنستانی و افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
پایگاه خبری آلمانی طور گزارش داد که از زمان نهایشتن توافق 25 ساله همکاری راهبردی چین و ایران، روند همکاری بین این دو کشور کند شده و ممکن است بخشی از آن مربوط به سایه مذاکرات احیای برجام در رابطه دو کشور باشد. آلمانی طور نوشت در حال حاضر امیدهای جدیدی برای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای وجود دارد. ایران از سال 2005 عضو ناظر این سازمان بوده و در سال 2008-2009 برای عضویت کامل درخواست داده، اما به خاطر تحریم‌های سازمان ملل متحد که در آن زمان علیه ایران به کار گرفته شد، این تلاش‌ها به جایی نرسید. در صورتی که ایران بتواند عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای را کسب کند، همکاری‌های بین ایران و چین از روابط راهبردی برخوردار خواهد شد. چند روز پیش هم نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران اعلام کرد که در نشستی سازمان همکاری شانگهای در سال جاری در ماه سپتامبر در تاجیکستان، موضوع عضویت کامل و دائمی ایران در این سازمان بررسی خواهد شد. با گفته عضویت ایران در این سازمان یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های سازمان همکاری شانگهای می‌باشد. در صورتی که دیگر کشورها هم آماده پذیرش ایران باشند، تاجیکستان هم با آن موافقت خواهد کرد. انتظار می‌رود در ماه سپتامبر رئیس جمهوری آینده جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کند. آغاز یک پایان پهپادهای فلسطینی برای همیشه و برتری هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی بر آسمان سرزمین‌های اشغالی پایان دادند. در گزارش همکارمان خالد صبرنه از فلسطین شما به ترتیب صدای اسماعیل رضوان عضو بلندپایه جنبش جهاد مقاومت اسلامی فلسطین حماس، ولید حدقدیتی عضوی بلندپایه جنبش جهاد اسلامی، علی ششنیا مسئول اجرایی کمیته های مردمی مقاومت فلسطین و محمد ابو خمر کارشناس مسائل سیاسی را خواهید شنید.
آغاز یک پایان.
سلاح و طائرات المسیرات.
پهپادهای فلسطینی برای همیشه به برتری هوایی رژیم صهیونیستی بر آسمان سرزمین‌های اشغالی پایان دادند. سلاحی که ساخت آن با تفکرات مهندس مقاومت محمد الزواری شکل گرفت و در جنگ اخیر علیه نوار غزه تاثیرگذاری خود را نشان داد. در جنگ 12 روزه مقاومت از پهپادهای مختلفی استفاده کرد. برخی از آنها برای انجام عملیات بود و برخی دیگر فقط برای شناسایی. همه اینها صحنه نبرد را برای نخستین بار تغییر داد.
لقد شکل هذا التطور
پیشرفت تسلیحاتی به منزله ویژگی منحصر به فرد در درگیری با رژیم صهیونیستی بود که محاسبات آنها را دچار شگفتی کرد. اکنون تاکید می‌کنیم که بهترین و کوتاه‌ترین راه برای آزادسازی سرتاسر فلسطین گزینه مقاومت است.
استفاده از پهپاد دشمن را غافلگیر کرد، زیرا تصور نمی کرد که مقاومت چنین امکاناتی در اختیار دارد. مغزهایی که چنین امکانات را خلق می کنند دشمن را به درد می آورد، اما دشمن به برخی از شکستهای خود از آن نمی کند.
هذا تطور نوعي في استخدام سلاح الطائرات المسيره.
این پیشرفت گسترده در استفاده از پهپاد بسیاری از معادلات میدانی و امنیتی را تغییر داد. به ویژه که مقاومت از همه پهپادهایی که در اختیار دارد استفاده نکرد، بلکه فقط قصدش ارسال پیام هشدارآمیز به دشمن بود. همین موضوع نتانیاهو را وادار کرد که از همه میانجی‌ها برای برقراری آتش‌بس درخواست کمک کند.
در این میان رئیس جمهور آمریکا نیز به شکل مستمر با برخی طرف‌ها برای پایان جنگ تماس برقرار کرد.
مقاومت فلسطین پس از هر نبردی راهبرد و برنامه‌های خود را تغییر می‌دهد. مقاومت اقدامات غافلگیرکننده زیادی داشت که در نبرد شمشیر قدس از آن استفاده نکرد. اما اگر دشمن به ارتکاب هر نوع حماقت دیگری بیندیشد، حتما دشمن را غافلگیر خواهد کرد.
به نظر می‌رسد که مقاومت طرحی برای توسعه پهپادها در دست دارد و انواع مختلف پهپادها برای هدف قرار دادن مواضع یا انجام عملیات شناسایی در اختیار دارند.
دیگر آسمان محلی برای پرواز هواپیماهای رژیم صهیونیستی نیست. همانطور که مقاومت در عرصه دریایی و زمینی از قدرت برخوردار است، اکنون از قدرت دیگری در عرصه نبرد هوایی نیز برخوردار شده. تفکری که مهندس مقاومت محمد الزواری آن را پایه‌گذاری کرد و رژیم صهیونیستی تصور می‌کرد با ترور او می‌تواند این توانایی را از بین ببرد.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا فصیما، غزه، فلسطین.
امارات متحده عربی در حال ساخت پایگاه نظامی در یک از جزیره‌های یمن در تنگه راهبردی باب المندب با مشارکت رژیم اشغالگری صهیونیستی است. در گزارش همکارمان یوسفی از صنعا، شما با ترتیب صدای سند و سایدی، تحلیلگر اقتصادی، حسن الواریز، تحلیلگر سیاسی، عبدالغنی از زبایدی، کارشناس مسائل راهبردی و فهمی الیوسفی، معاون وزیر اطلاع رسانی یمن را خواهید شنید.
تقوم الامارات ببناء قاعده عسكريه في جزيره ميون.
امارات متحده عربی در حال ساخت پایگاه نظامی در جزیره میون یمن در تنگه راهبردی باب المندب است. بر اساس اطلاعاتی که از منابع غربی و اسرائیلی به بیرون درز کرده، امارات در حال ساخت باند پرواز برای بالگردهای نظامی است. رژیم صهیونیستی به دنبال محکم کردن جای پای خود در این جزیره و جزیره سقطرا است.
آنچه امارات در جزیره میون انجام می‌دهد در درجه اول یک طرح صهیونیستی انگلیسی است. ما می‌دانیم آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز به آب‌های باب المندب، جزایر یمن و جزیره میون چشم طمع دارند. این طرح بزرگتر از آن است که امارات از عهده آن برآید.
اسرائیل به دنبال پایگاه در این جزایر است و این فرصت از طریق امارات برای این رژیم فراهم شده.
وليست المره الاولى التي تسجل فيها
الامارات. این نخستین بار نیست که امارات متحده عربی اقدام به فعالیت‌های نظامی در مناطق اشغالی یمن می‌کند. 5 سال پیش نیز دولت مستعفی منصور هادی با وعده وعید امارات جزیره سقطرا را در اختیار این کشور قرار داد. جزیره میون شبه جزیره عربستان را به شاخ افریقا پیوند می‌دهد.
منصور هادی فقط یک ابزار است. دشمنان از این مناطق برای تجاوز به یمن استفاده کردند. وجود امارات در جزایر یمن و حضور عربستان در المهره گواه این مسئله است.
کشورهای متجاوز می‌خواهند پروژه تسلط بر جزایر یمن از سقطری تا میون را از خط عربی تا تنگه هرمز و جبل طارق که از طرح‌های صهیونیست‌هاست محقق کنند.
السعودیه بدورها تركز اهتمامها على محافظه المهره لمد
عربستان سعودی توجه خود را به استان المهره متمرکز کرده تا خط لوله انتقال نفت را از طریق آن به دریای عرب گسترش دهد. طی سالهای گذشته 20 پایگاه احداث کرده است. این فعالیت ها از حمایت امریکا و اسرائیل برخوردار است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت توجه شما را به گزارش گردشی در فضای مجازی از همکارمون آقای خالزاده جلب میکنیم.
سفر شفکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان با بازتاب‌های گسترده در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و سامانه‌های خبری تاجیکستان روبرو شده است. از جمله نشریه جمهوریت مصاحبه سیدعلی صدیق رئیس خبرگزاری خاور تاجیکستان با رئیس خبرگزاری دولتی ازبکستان را منتشر کرده که در آن از جمله چنین ذکر شده است: بسته شدن مرزها میان دو کشور در گذشته به اقتصاد تاجیکستان و ازبکستان نیز بی تاثیر نماند و صاحبکاران ازبک ضرور آمد تا مشتریان را از دیگر کشورها بجویند، حالان که خریدار در پهلوی این کشور قرار داشت. در تاجیکستان نیز در تجارت مال و محصولات چنین مشکل پیش آمد بود. بعد آن که شرکت مرزایف سرور دولت ازبکستان انتخاب گردید، یخ در مناسبات همدیگری اول شکست و بعد به تمام آب شد و مردم دو کشور از نب با هم زبان یافتند. امروز پیشروی هایی که در مناسبات حسنه بین همدیگری تاشکن و دوشنبه به دست آمده است، باور کنید که عبرت آموزند و می توانند برای دیگر دولت ها نمونه باشند، که در این بابت کارشناسان بین المللی نیز جا جا حرف می زنند. ذکر شده است در این مطلب. بنویس جمهوریت سیدعلی صدیق گفته است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم در دوشنبه و هم در تاشکن اظهار کرده که در سیاست خارجی تاجیکستان مناسبات با ازبکستان همیشه افضلیت ناک خواهد بود. البته باید پیش از همه به مناسبات دوستانه با همسایه های نزدیک توجه کرد. مناسبات باید صمیمی و باور بخش باشد که ما امروز آن را مشاهده میکنیم، چنانی که تاجیکان مقالی در این زمینه دارند: از خیش دور همسایه نزدیک بهتر. سامان پرسا تحت عنوان امیدواری رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه چنین نوشته است: در یک سال گردش سودای خارجی بین تاجیکستان و ایران همگی 57.7 میلیون دلار را تشکیل داده است. از این رقم صادرات 9.4 میلیون دلار و واردات 48.4 میلیون دلار ذکر شده است. این نکته در جلسه 14 کمیسیون مشترک همکاری تجارتی اقتصادی تکنیکی و فرهنگی تاجیکستان و ایران در شهر دوشنبه عنوان شد. جلسه که 7 ایون سال روان دایر گردید، در آن وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان جمعه دلیر اظهار داشت که نشاندادها شهادت می دهند بین تاجیکستان و ایران امکانات های بیشتر همکاری موجود می باشد. جانب ها باید آن را بهره باز هم رواج دادن مناسبات های تجاری و اقتصادی متقابلا سودمند کشورها روانه سازند. جمعه دلیر به نوشته پرسا گفته است: باید گفت که در دوره همکاری سودمند یک زمره کارها به انجام رسانیده شدند که یکی از آنها ساختمان نیروگاه آب برقی سنگ توده 2 از جانب جمهوری اسلامی ایران با توانایی 220 مگاوات می باشد. سنگ اساسی نیروگاه آب برقی سنگ توده 2 20 فوریه سال 2006 گذاشته شده بود و سال 2014 نیروگاه مذکور با اشتراک سران دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار داده شد. اقتدار و امکانات های استفاده نشده هر دو کشور با هم دوست که می توانند در مناسبات های دو جانبه نقش مؤثر داشته باشند هنوز زیادند، تاکید شده است در این مطلب. در همین حال وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران رضا اردکانیان گفته است که ایران از نخستین دولت‌های بود که سال 1991 استقلال دولتی تاجیکستان را به رسمیت شناخت. پرسا این نقل قول را از آقای اردکانیان نیز کرده است که چنین عنوان نموده است: تا امروز بین تاجیکستان و ایران 13 کمیسیون مشترک جلسات خود را برگزار کرده که در نتیجه نشست‌ها مسئله های مهم بررسی و کارهای زیادی عملی شدند. امیدوارم که ضمن 14 کمیسیون مشترک همکاری تجارتی، اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی تاجیکستان و ایران مسئله های جای داشته حل خود را یافته، آن صفحه نوی را در گسترش مناسبات های دو جانبه باز می نماید.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدارهای رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سغد. کمک مالی بانک جهانی به خانواده های کم بضاعت در تاجیکستان. و وزیر خارجه چین: برداشتن تحریم های ایران اولین چیزی است که آمریکا باید انجام دهد. از دان شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. آرزوی سربلندی و سلامتی از درگاه خداوند یگان و منان همگی شما را به خداوند یگان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. ملک صالح یکی از پادشاهان شام بود. او که دوست داشت مردم کشورش در راحتی و آسایش زندگی کنند، بعضی از شبها به بیرون قصر می آمد و به طور ناشناس از زندگی و کار مردم آگاه می شد. یکی از این شبها او همراه غلامش از قصر خود بیرون آمد و تصمیم گرفت تا از حال و روز مردم با خبر شود. برای اینکه کسی او را نشناسد، به رسم مردم عرب صورت خودش را پوشیده نگه داشت. ملک صالح و غلامش رفتند و رفتند تا اینکه به مسجدی رسیدند، یک مسجد قدیمی که در و پیکر درست حسابی نداشت. وقتی او در میان تاریکی مسجد قدم به داخل آن گذاشت، متوجه صدای گفتگوی دو نفر شد. معلوم بود که آن دو نفر از فقیرترین مردم شام بودند و چون مسکنی برای خوابیدن نداشتند، به مسجد پناه آورده بودند. از قضا هوا در آن شب سرد بود و آن دو مرد که از شدت سرما خوابشان نمی برد، با هم درد و دل می کردند. پادشاه جلوتر رفت و سعی کرد قیافه آنها را ببیند. دو مرد که لباس درویشان بر تن داشتند و هر دو مسن و دنیا دیده بودند، در مقابل نگاه او قرار داشتند. پادشاه به غلامش اشاره کرد که هیچ سر و صدایی نکند و بگذارد که او حرفهای آن دو درویش را بشنود. درویش اولی با ناله‌ای که درد و رنج همراه داشت گفت: اگر روز قیامت برپا شود، من گریبان ملک صالح را می گیرم و انتقام این فقر و پریشانی خودم را از او می ستانم. نمی گذارم تا وقتی حق مرا نداده است قدم در بهشت خدا بگذارد. درویش دوم که پاهایش را زیر شکمش مچاله کرده بود تا از سوز سرما آسوده شود، با اعتراض به رفیقش گفت: چه می گویی؟ بهشت؟ مگر قرار است آن بنده ناصالح خدا به بهشت برود؟ اگر او را در بهشت ببینم، هرگز از گورم بیرون نخواهم آمد تا با او در یک جا باشم. درویش اول با شنیدن این سخن آهی کشید و گفت: خدا خودش از سرنوشت همه ما خبر دارد. ما چه می دانیم که بعد از مرگ کجا خواهیم رفت؟ درویش دومی که هنوز سردش بود، سری تکان داد و گفت: آه، چیزی می‌خواهم به تو بگویم. بدان که بهشت خدا مال ما می باشد، زیرا که در دنیا به اندازه کافی زجر دیده ایم و خدا در روز قیامت پاداش ما را خواهد داد. ملک صالح که این سخنان را می شنید و فهمیده بود که آن دو درویش عصبانی و خشمگین هستند، مصلحت ندید که بیشتر از این در آن محل باقی بماند. پس با اشاره‌ای به غلامش همراه او از مسجد خارج شد. وقتی آنها به قصر رسیدند، ملک صالح غلام را همراه دو سرباز به مسجد فرستاد که درویشان را به حضورش آورند. پادشاه غبار رنج و اندوه را از خاطرشان شستشو داد و لباس‌های گرم و گرانبها بر تن آنها کرد. درویشان گرسنه و سرمازده که در کمتر از یک روز سرنوشت خودشان را زیر و رو شده می دیدند، از همان اولی که پا به قصر پادشاه گذاشتند، متحیر و گیج بودند و هر چقدر هم بیشتر می‌گذشت، بر حیرت آنها افسوده می‌شد. آنها دلشان می‌خواست جرأت کنند و از علت این همه لطف و مرحمت پادشاه که برایشان تعجب آور بود بپرسند، اما فرصت مناسبی پیش نمی آمد. سرانجام یکی از آن دو که طاقتش را از دست داده بود دل به دریا زد و از پادشاه پرسید: ای پادشاه، علت این بزرگواری و بخشش خیش را نسبت به ما بیان بفرما. پادشاه که چهرش مثل گل شکفته شده بود به درویش گفت: من کسی نیستم که وقتی سخن حق و درستی را از درویشان بشنوم نسبت به آنان خشمگین شوم. پادشاه در این لحظه سکوت کرد و به درویشان نگاه کرد. چون هر دو درویش تیزهوش بودند، فهمیدند که راز آن گفتگوی شبانه به گوش ملک صالح رسیده است. اما چگونه؟ بیم و هراس بر جان آنها تنگ گرفته بود. اگر خشم پادشاه خود را نمایان سازد چه کنیم؟ ملک صالح که پریدگی رنگ و تغییر حالت آنها را مشاهده می کرد گفت: وحشت را به خود راه مدهید، زیرا که شما در امان من هستید. پادشاه سپس روی به یکی از آن درویشان کرد و گفت: بدانید که ملک صالح به روز قیامت و بهشت و دوزخ اعتقاد دارد، پس اگر در چنین روزی با همدیگر روبرو گشتیم، شما نیز سر سازگاری و آشتی با من داشته باشید و از کوتاهی من نسبت به خودتان بگذرید. در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های گرانقدر، دعوت میکنم خانواده سالم را بشنوید.
خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. عزیزان شنونده، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای پلوس 98-935-875-6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقاد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه خانواده سالم قصد داریم با شما عزیزان در رابطه با موضوع اهمیت صداقت در زندگی صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، بهبود روابط و توسعه جامعه ها کمک می کند. شهروندان صادق یکی از دلیل های اصلی توسعه هر ملت هستند. به همین دلیل چنین صفت برای زندگی آزادانه، شاد و موفق ضروری است. اهمیت صداقت بر هیچ کس پوشیده نیست. و شما به هر باور و اعتقاد توصیه های در این باره شنیده اید. راستگویی و صداقت در تمام جنبه های زندگی افراد مانند شغل، تحصیل، رابط عاطفی و زندگی مشترک تأثیر می گذارد و نبود آن می تواند مشکلات زیاد را سبب شود. لازم است که کمی دقیق تر و حساس تر روی این موضوع فکر کنید و اهمیت صداقت را جدی بگیرید. در این برنامه مطالب در مورد اهمیت این موضوع و نتایج و پیامدهای آن پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. صداقت بالاترین سطح کیفیت در شخصیت انسان است. در واقع تعهد منطقی بین رفتار و روابط اجتماعی است. صداقت برای داشتن یک زندگی موفق بسیار ضروری است. شخصی که صادق است، از تنش و درگیری بدور است و زندگی طولانی تری دارد. در صورتی که فرد مطمئن باشد، درباره تعهد و وعده هایش با مردم صادقانه رفتار کرده، در مورد نتایج آنها نگرانی وجود ندارد. اگر درباره حرف هایش شک و تردید داشته باشد و حقیقت درون آنها را پنهان کند، تنش، نگرانی، اضطراب که علت اصلی انواع اختلالات است را تجربه خواهد کرد. همچنین صداقت داشتن از آن جای اهمیت می‌یابد که منجر به بهبود مهارت‌های ارتباطی و محبوب شدن می‌شود. شما با خودشناسی بهتر می‌توانید فردی صادق باشید. اگر می‌خواهید قدرت صداقت را ببینید، با افراد راستگو بدون هیچ استراتژی و برنامه‌ریزی و فقط با قلبتان معامله کنید. مردم راستگو شما را جذب می کنند. اگر یک تاجر راستگو و درستکار هستید، مشتری های راستگو را جذب خواهید کرد و کسب و کار شما توسعه پیدا می کند. اگر در روابط صادق باشید، دوستان رو راست پیدا می کنید. البته ممکن است قسمتی از اطرافیان شما دروغگویان ماهر باشند و شما نیز قادر به تشخیص آنها نباشید، اما این تصمیم خودتان است که کدام راه را بر می گزینید و به مرور زمان نیز افراد مانند خود را به زندگی خود جذب می کنید. ممکن است همیشه راستگو بودن کار دشواری به نظر برسد، اما همین که چند بار صداقت را در زندگی خود به کار ببرید، آثار آن را در سلامت روان مشاهده می کنید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. حسین پویا دانشمند ایرانی در رابطه با موضوع تأثیر صداقت در زندگی میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته و بزرگوار. دوستان عزیز، از چیزهایی که ما به شدت نیازمند اون هستیم احساس امنیت و آرامشه، و این احساس امنیت و آرامش از راه‌های مختلفی به دست میاد. یکی از اونها اینه که در مسائل مدنی و اجتماعی مردم به یکدیگه راست بگن. در تعامل بین زن و شوهر راستگویی حاکم باشه. بین همسایه و همسایه راستگویی. بین مشتری و فروشنده راستگویی. در ادارات بین ارباب رجوع و مدیر راستگویی، و همینطور اگر راستگویی در جامعه گسترش پیدا کنه، همه افراد احساس آرامش و امنیت میکنن و زیبایی زندگی رو لمس میکنن. اگر با هر کی صحبت میکنیم احتمال بدیم داره دروغ میگه به ما، این در وجود ما یک خلجانی، یک جولانی میده این دروغ، که در واقع نسبت به اون شخص نمیتونیم احساس امنیت داشته باشیم و این خیلی بده، خیلی زشته. باید زن نسبت به شوهرش و همینطور بچه ها، برادر، خواهر، همسایه، وقتی با هم صحبتی میکنیم، قرار میذاریم، گزارشی میدیم، راست باشه. اگه راست بود، طرف با خیال راحت اون سخن رو نوش جان میکنه و پذیرا میشه و در زندگی اون رو کارآمد و به درد بخور احساس میکنه. اگر دروغ باشه، محیط آلوده میشه، کثیف میشه مثل مزبله، و این بوش به مشام که برسه انسان رو متنفر میکنه. صداقت یعنی خوشبویی، یعنی معطر بودن فضا، یعنی احساس آسایش و آرامش داشتن، و اینا نعمت‌های کمی نیست. باید به دنبال گسترش صداقت و راستگویی باشیم در همه جا، تا از هر کسی حرفی شنیدیم مثل این باشه که واقعا اون چرا که گفته خودمان دیدیم و با واقع او رو منطبق می‌بینیم. این در این شرایط هست که آدم لذت اون راستگویی رو تو زندگیش لمس می‌کنه و طبعاً اثرگذار روی بچه‌ها، روی خانواده و محیط هم هست. درود و خدا بر شما شنوندگان عزیزمند و بزرگوار.
یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. صداقت